تهیه شده ضروری می باشه. جزئیات موضوع را سلطان محمد سرور مشنوید.
مسوده این قطعنامه از سوی بریتانیا، فرانسه و آمریکا پیشنهاد شده است. لندن، پاریس و واشنگتن می خواهند که در این قطعنامه ذکر شود که اگر رژیم سوریه تعهد از بین بردن اسلحه کیمیایی خود را عملی نسازد، علیه آن از قوای نظامی استفاده خواهد شد. ولی مسکو مخالف درج کردن این سخن در متن قطعنامه می باشد. این اختلاف هنگام ملاقات دیروز وزیران خارجه روسیه و فرانسه در مسکو آشکار گردید. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت در این شک نیست که رژیم سوریه در حمله ماه گذشته در نزدیکی دمشق از اسلحه کیمیایی استفاده کرده است. اگر ما اندازه گاز سارین، اهداف آن و وسایلی را که مورد استفاده قرار گرفتند در نظر بگیریم و به جانب دیگر نیز توجه کنیم، در این جای شک نمی ماند که حمله 21 اگست از سوی رژیم سوریه انجام شده است. ولی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این استدلال را رد کرده خواهان تحقیقات بیشتر شد. ما دلایل جدی داریم که باور کنیم که این یک عمل تحریک‌آمیز از سوی شورشیان بود، ولی باز هم برخی از شرکای ما به طور قاطعانه میگویند که تنها رژیم سوریه میتواند جانبی باشد که از این اسلحه کیمیایی استفاده کرده است. اما جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن این اظهارات وزیر خارجه روسیه را رد کرد و گفت که او با نظر عام جهانی و مهمتر از همه با حقایق مخالفت می‌کند. در این میان ملل متحد روز دوشنبه گزارش نتایج تحقیقات خود درباره حمله 21 ماه آگوست گذشته در نزدیکی دمشق را نشر کرد. اگرچه این گزارش گفت که در این حمله از گاز سارین استفاده شده، ولی مسئول آن را مشخص نساخت. از سوی دیگر رسانه‌های روسیه گزارش دادند که معین وزارت خارجه این کشور سرگی ریابکوف در اجتماع دیروز با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در دمشق درباره از بین بردن اسلحه کیمیایی این کشور گفتگو کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام دوستان عزیز، به برنامه این هفته حقیقت چیست، من سید فتی محمد بها شما را خوش آمدید میگم. به تازگی روزنامه امریکایی دیلی بیست در گزارش دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان را متهم ساخت که گویا $1,000,000 از پول کمکی برای حفظ آثار تاریخی این کشور را اختلاس کرده است. در برنامه امروز با آقای رهین در این خصوص و سایر مسائل مربوط گفتگو میکنیم. سپاس وزیر صاحب که مهمان برنامه بودین. ابتدا اگر بگوین که چرا این اتهامات علیه شما وارد شد و از کجا منشأ گرفته؟
اصلا روزنامه که زیاد مشهور نیست، روزنامه نیست، او سایت و نشریه که زیاد شهرت نداره، ما برای اولین بار است نامش میشنوم. زیر تاثیر تلقین و مصاحبه هایی که با چند نفر از اخراج شده های وزارت اطلاعات فرهنگ که دلشان پردرد بوده قرار گرفته و هر چیزی که اینا گفتن نشر کرده.
این کسایی که اخراج شدن کیا هستن؟ چرا اخراج شدن؟
اینا در طول چندین سال اخراج شدن. آخرین اینا که سخت عقده بدل هست که اخراج هم نشده، وابسته فرهنگی ما در امارات بود. ما معمولا وابسته فرهنگی خود در ممالک بر 3 سال دوام می‌کنه. 3 سال بعد پس میآید هر کس که باشه. هیچ گونه تبعیض خوشبختانه در این مسئله در هیچ مسئله در این وزارت نیست. باز ای آدم که 3.5 سال شد خواستیم که بیا یک کاغذ روان کرد بر رئیس جمهور که من اولادایم امتحان میتم، من یک مدت دوام بانه. خب رئیس جمهور چون به تعلیم و تربیه اولادا بسیار علاقه داره، بعدش یک مدت دیگه اون ما 1 سال دیگه مونده میشه. بعد ازو گفتیم برادر بیا، مخصوصا که سفیر ما بسیار شکایت داشت که آدم کارم نمیکنه و در سفارت جنگ اندوزی میکنه.
یعنی مثلا یک همین شخص گفته به این روزنامه
میگم یکی از اون آدما ولی نمیادم است. و یادم اومد در کابل و دیوانوار عصبانی که بچه‌را پس شد. اینال هر چی به زبانش اومده گفتم. ما البته جواب این نشریه را دادیم و ممکن هم است که
تا میشه دوباره خودی اصل ماجرا اگر بگوین که 1,000,000 آیا
خوشبخت با پرسان کردن درباره اشخاص.
بله
درباره اشخاص با گفتم که این افرادی هستند که صاحب غرض مشکل دارن، اما درباره پول هیچ وقت $1 میلیون نامده، اصلا $1 میلیون وجود نداره. نامده به افغانستان از طرف بنیاد جنوب آسیا. بنیاد جنوب آسیا بنیادی است که به وسیله یک شخصیت بزرگ هندی، پولدار، دانشمند، انسان دوست که در فرانسه زندگی میکرد قبلا تأسیس شده بود. 7 مملکت جنوب آسیا و غیر از افغانستان عضوش. من وقتی که بعد از مجلس یونسکو رفتم به یادم مراجعه کردم و ازی خواستم که افغانستانم شامل بسازد. به افغانستان جنوب آسیا ناقص است. قبول کرد، آمد به کابل، دعوتش کردم خودش خانمش افغانستان یادم جز بنیاد جنوب آسیا میسازد و از من خواست که تو مسئولیت چه بی. تفاوت فکر ما و آقای مدنجی سنگی بود که چون در بنیاد جنوب آسیا در تمام ممالک دیگه NGO است، یعنی به حکومت مربوط نیست، نه بودجهش هیچ چیزش نیست.
بله.
و به خاطر که نام خود مدنجیت سنگ زنده بانه، به خاطر که بنیاد جنوب آسیا زنده بانه، نمیخواستن که جزء حکومت شود. از طرف دیگه من میدیدم که اگه من NGO درست کنم، این NGO باید موتر بخری، دفتر بگیری، سکرتری هم یک عالم چیزا بگیری،
مصارف بیشتر میشه.
مصارف نه که امو پیسه، امو پیسه، امو $1 میلیون اگر بیایم چی یک باره بیا چی به تدریج تمام میشه دیگه، چیزی نیست. با وزارت آمدم پلان و اداری را خواستم، گفتم برادرها اینت یک موضوع است در خدمت فرهنگ افغانستان و جوانای افغانستان، ما این را قبول کردیم که ریاست چه بوده بگیرم، شما هم رای ما شانه بتیم بدون توقع مالی، هم تو که من توقع مالی ندارم، تنهای خودم ما هم دارم در وزارت، شما هم دارین. قبول کردم. خوشبختانه کار ما بسیار پیش رفت و یادم که رفت به پاریس $60,000 روان کرد، چند قلم پول اساسی روان کرده، دگایش کم کم روان کرده. مثلا جوانان ما به لاهور روان میکنیم بر تحصیل، کرای رایش روان کرده، یا مثلا به هندوستان هر سال حق داشته ما دو، یک بچه یک دختر به لاهور در رشته هنر، یک بچه و یک دختر به چینای در رشته ژورنالیسم.
در مجموع پول را که هر سال کردن چی مقدار بوده؟
امی عرض میکنم نه اول مسابقه شه بدانین کمی $60,000 آمد به وزارت، هم او آدم موافق نبود که بیاید. پس من چی کردم؟ یک را باقی مانده بود، آجل یک حساب به نام خود باز کردم، $60,000 وارد نام حساب، البته با آدرس وزارت اطلاعات فرهنگ.
خب یک آن به نام شخصی خودتان بود، به نام وزارت بود؟
به نام شخصی من با آدرس وزارت اطلاعات فرهنگ. این پیسه رفته اونجا، دو روز بعدش پیسه را کشیدم روان کردم با ایدات دولت که از
اسناد داره نیزه مینات.
بله بله، امیال بازنشانتانم میتونم. به می ترتیب $80,000 دیگه آمد، روانش کردم به وزارت مالیه. $40,000 دیگه آمد، روانش کردم به واردات دولت. $23,000 دیگه آمد، روانش کردم به واردات دولت. تقریبا تمام پول عمده که آمد من روان کردم.
اما مجموع پولایی که بزرگتر بودن اینا؟
ادال همین مجموع، این پولایی که براتون گفتم، این پولا اساسی است. مجموع پولی که در مدت 4 سال از سال 2004 5 6 7 که بعد از 7 دیگه با بچون به دهلی رفتم، عمر خان که یک آدم شخصیت بسیار پاک است، ما امور به او سپردم که به من پاکی و تقوا و صرف جویی کار میکنه. امیاله در ظرف 5 سال گذشته حساب بانکی اونم حساب بانکی است،
یعنی حال فعلا هم روند ادامه داره با پول می به خاطر.
بله ولی او اختیاراتش دیگه من نیست، چون من استعفا دادم
بعد از رئیس موزه ملی افغانستان،
بعد از اون است، چون من تو آدم انتخاب کردم که واقعا پاریس هم خوش کردش، آقای مدنجی سنگ هم خوش کردش و حالا هم بر حال است.
چه کارهای عمده از پول شده اگر بسیار خلاص بود؟
کارهایی که از پول شده، یکی آقای مدنجی سنگ گفته بود که یکی از امارات بسیار ویران کابل بر من بگوین که من جور کنم، پیسش روان کنم جور کنین و اونمونجا را مرکز میراث فرهنگی مدنجی سنگ یونسکو نام بنه.
بله.
امی کار شد و این مرکز امروز در چمن وجود داره، کلوب مطبوعات سابق است. یک کار دیگه کاری که شد، دو نفر جوان سالانه روان میکردیم به چنای و به لاهور که مصرف رای شما میدادیم و پلوش بعدن که مرکز بلکل درست شد و آماده شدم و چیزش که آل یا منوز ادامه دارد که از تمام ولایت افغانستان برای آموزش مسائل فرهنگی از میکنیم آثار تاریخی کتابا دیگه دیگه اینجا میامدن در چندین ماه درس میخوندن میرفتن و استادای پوانتون یا بعضی شخصیت های دانشمند دیگه با حق و ذمه میامد به اینا درس میداد که عالم همیه هست دیگه. مجموع پولی که خوب شما دقت
بله،
مجموع پولی که در 4 سال زمانی که من مسئول مرکز بودم $229,000 که با اینمی صرف جویی بود که با $229,000 الحمدلله یک عالم کار شد.
بله. خب اما در این حال جناب وزیر صاحب اتحادیه ژورنالیستان افغانستان هم در صحبت با رادیو زیدی گفت که در این زمینه اسناد و شواهد داشتن و این را به نهادهای مربوط مثل لوی سازمان ملی و اداره عالی مبارزه با فساد فرستادن. اونا هم میگن که ما اسناد داریم دیگه.
خب روان کنند. خوب است بخ از خود رئیس جمهور خواهش کردم که عیاد تعیین بکنه و با اداره فساد ارتشام صحبت کرد.
قرار بود که شما هم اسناد بفرستین برای
وقت فرستادن. بله. ولی اون جواب آدمایی که عمو قسم میگن و شما دیدن که یک بار دویدند بسیار زیاد که آثار موزه ملی رو گرفته و باز پسان روسیا شدن و مثل یک بیمار روانی.
یعنی تمام اتهامات همی کسایی چیز میگن همی تاته از طرف کسایی است که از وزارت اتحاد فرهنگ برگذار
شدن. طرف اتحادیه از طرف اتحادیه نیست، اما یکی دو نفر، یک نفر شاید دو نفر در اتحادیه این مقدر داشته باشه.
اما شما نمیخیری مسئله را پیگیری بکنین و به می منشه و به می منبع برسین، چرا که یک اتحام بسیار بزرگ بر شما وارد شده، باید این
منشه. منشه یعنی چی؟ خب من در مملکت سارنوالی است، در مملکت اداره عالی مبارزه با فساد است و ما از اونا خواستیم و از رئیس جمهور هم خواستیم یک هیئت عالی رتبه بسیار دقیق چیز کنه که این مسئله که بسیار کوچک است این بسیار بزرگ ساختن به ناحق.
خب
اینال اگر درباره امو آدمی که امی گپه می زده، اما اگر قرار شوه که باز ما به امو آدم ها وابسته هایشان و حتی درآمد مشروع و نامشروع خانواده هایشان اگر باز ما گپ بزنم که فعلا نمیخوایم گپ بزنم.
چرا نمیخواین؟ چیکار کسایی که بر علیه شما توطئه میگن شما نمیخواین که افشا شون؟
والا من طبیعت ما طبیعت عیبجویی مردم نیست، هر کس وجدانی داره و قلبش با خداوند ارتباط داره، قانون وجود داره و در این مملکت میدانند که متاسفانه فساد اداری زیاد است، اما بی با اون معنا نیست تمام افراد حکومت از دوزستان.
خب از اینکه وقت برنامه کم است کوشش میکنیم که خلاص سر چند موضوع صحبت کنیم. جناب وزیر صاحب، یک انتقادی که بعضی از اتحادیه‌های ژورنالیستان مطرح کردن نحوه برگزاری انتخابات اخیری که به خاطر انتخاب دو تا از خبرنگارا برای شورای عالی رسانه‌ها بوده، گفتن که وزارت فرهنگ انتخابات خلاف قانون انجام داده. دیگه برای شما چه گفتنی دارین؟
اولا خونا عقل ندارن نگه پا بگوین بایی که خودشان بسیار انتخابات محدود از بین هزاران جورنالیست 30-35 نفر اونجا بود و بدون هیچ گونه آجندای درست و اصول درستی کار کردن مرد کردن این جانبه.
بله. اما این انتخاب رو هم دارن
جانب مقابل هم امین نو مجلس راه انداخت، کمکشان کرده همگیشان بیاین یک جای، همه بیاین.
بله.
یک تعداد نامدن از ولایات، متاسفانه درست خبر نکرده بودن. در این انتخابات که خودمان بودم دو نفری که انتخاب شد از جانب خود امی مجلسی که ما دایر کردیم مأمورم رد کردم.
آیا این شورا ایجاد شده؟
مأمورم رد کردم. ایناله بعدن ما به معین صاحب نشرات وظیفه دادم که هم از این اتحادیه هم از او اتحادیه هم از دیگه ژورنالیست‌ها یک مجلسک درست بکنه که
دوباره انتخابات میشه
که به زودی همه بدون یک عالی میفهمی امروز اتحادیه بعد از سوی ابرازی بعد از سی و بده ها نید میشنن یک پسر و یک دختر انتخاب کنن.
خب صلاحیت و وظیفه اصلی شورای عالی رسانه چی است؟
شورای عالی رسانه ها بالاترین مرجع تصمیم گیری در امور رسانه هاست.
بله. کدام تصمیم ها را میگیره؟ بسیاره کدام بخش؟
ببین اول تمام لوایح و قوانینی که در این ارتباط ساخته میشه شده مثل قانون حق دسترسی به معلومات.
اما روز تصویب نشده این قانون؟
خب او از پیش شورای عالی رفته دیگه، او مربوط به وزارت عدلیه است باز که اونا چه خلاص میکنه.
اما بسیار جان تو وقت گذشت شورای تصویب نمیشه. این باید پیگیری نشه از طرف وزارت اطلاعات فرهنگی و از طرف قانون شورای که وجود داره.
نه این باید شد، ولی خب قوانین مطرح شد، قانون انتخابات مطرح شد که یک عالم جنجال داشت، بسیار وقت گرفت.
چقدر فکر میکنی که این مهم است؟ چقدر برای فعلا همی قانون دسترسی به اطلاعات
بسیار مهم است؟ نه تنها اون مهم است، چندین لایحه و قانونی که شورای عالی رسانه ها تصویب کرد.
بله.
همه اینا اهمیت داره.
خب
هر کدام به جای خود اهمیت داره.
وجود داشت به نام تخطی رسانه ها عالی هم فعالیت دارن.
بله.
اما چی فعالیت ها و دستاوردهای بزرگ دارد؟
دستاوردهای بسیار بزرگ داره که در 20 قضیه که ژورنالیست ها متهم میشن مردم عصبانی میشن ازشان، چی تلویزیون ها چی رادیو ها، یک قضیه وقتی که میآید از 20 قضیه 17 قضیهش با صلح و سلامت و صمیمیت حل میکنن.
بله.
و مو آدمایی که اگر مستقیم به سارنوالی مراجعه بکنن این ژورنالیست اوگار میشه ولی وقتی که با صلح و صفا حل میشه، هر دو طرف خوشحال میشه، یک پیاله چای سبز میخورن یا چیکار. و موارد بسیار کم است که مرد کسی شکایت کنه، یا رسانه از رسانه بسا شکایت دارن، تلویزیون از تلویزیون بسا شکایت.
یکی دارن. از موارد عمده که در مدتی چند سال ای کمیسیون اطلاعیه های پخش کرده از سوی می کمیسیون پخش شده در خصوص نشرات غیر اخلاقی و مبتذل برخی از تلویزیون های خصوصی است. آیا جلو از این نشرات بال گرفته شده یا خیر؟
تا حدود زیادی گرفته شد.
چرا مکمل گرفته نمیشه؟
خب ببینن مواردی هست تو تخطیشانه میبینه، میخواییم نصیحت میکنیم اصلاح میشن، ولی بعد از چند وقت بعد باز یک چیزه که مثلا میبینه.
چرا که میگنین وجود نداره که اینا مجازات شوند یا جلوگیری شوند؟
خب مکانیزم خب وجود داره، مجازات هنوز مجازات ما مجازات شدید نکردیم که اونه سر و صداست که کمیسیون تخلفا جورنالیست ها رازار میتره، حالا که ما به درجه اول کشتون جورنالیست جوان است.
نشراتی که فعلا وجود داره از طرف بیشتر از در حدود شاید 40 تلویزیون فعلا فعالیت داشته باشه در سراسر افغانستان، به نظر شما نشرات از اینا مطابق به احکام دین اسلام و انعنات افغانی برابر است؟
خب یعنی مطابق با روحیه اسلامی و اخلاق ملی مردم افغانستان تعداد زیاد از برنامه ها در تلویزیون مختلف برابر است، اما گاهی اضافه روی های میکنن که اضافه روی ها صرف در مسائل اخلاقی نیست، که در مسائل اخلاقی ما بسیار جدی بودیم، به اینکه نسل مسئول نسل نو ما شماست.
بله. انتقاد اساسی مهمی است که بسیاری از خانواده ها شکایت دارن، میگن که امی سریال های خارجی که فعلا در برخی از تلویزیون های خصوصی نشر میشه، این کاملا بر اطفال و بر نسل آینده مشکل ساز است و انحرافات میکشن.
بعضی از سریال ها رو برداشتیم و بعضی دیگرش که مانده صحنه هایش اصلاح کردن، یعنی کوشش میکنیم که به طرف اصلاح بیشتر بره.
چند تلویزیون تا بالا بر لسان ولید به اتهام اینمی مشکل که داشته نشراتش معرفی شده تا بالا؟
شده دو سه تلویزیون معرفی شده، ولی باز آمدن زادن ندامت کردن اصلاح شدن.
بله. بعد از این همی اگر وجود داشته باشه معرفی خواهد شده؟
بله. نه در این مسئله چون اخلاقیات نسل نو مطرح است، در این مسئله هیچ کدوم شما باید بی تفاوت نباشیم. اما خشونت اگر براه بیا یک ژورنالیست جوان که ازش اشتباه سر زده، یک مدیر مسئول یک رسانه، خب تا ممکن است اصلاح بسازیم. اگر اصلاح ناپذیر بود دیگه باز اون قانون مجازات و قانون رسانه ها و قانون جزا و سارنوالی و همه چیز است وجود داره.
خب تشکر میکنیم نا. از مهمان برنامه ما در این هفته دکتر سید مخدوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان.
سلامت باشید.
در جستجوی انصاف.
هیچ وقت صدای ما را دولت نمیشنه. خودم در داخل کمینجا رفتم، گارد ازی کتما چنگوی کتم رای غنداق منظر
امر اینمی بیادر ما ناک دانموجا گرفتار شده مکمه دو امو قضاوت صحیح نکده.
اما ادارات مسئول چی میگویند؟
ما به خداوند توبه یاد میکنیم که این معامله نشده و نمیشم. ما صد بیتر همکار هستیم بودیم.
در جستجوی انصاف.
در این برنامه ویژه رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان میگذارد. در این برنامه در جستجوی انصاف مشکل شخص را به بررسی گرفتیم که ادعا دارد خانه اش در کارت مامورین شهر کابل با زور غصب شده است. انجینیر نورالحق ادعا دارد که در سال 1383 خانه اش در کارت مامورین شهر کابل از سوی شخص به نام یار محمد چندین بار فروخته شده است. او میگوید که خانه اش را به این شخص گرو داده بود، اما آن شخص با وی تقلب کرده و خانه اش را دست به دست به چندین فرد به فروش رسانیده است. آقای نورالحق میگوید که بیش از 10 سال میشود که به خاطر به دست آوردن خانه خود در ادارات دولتی سرگردان این سو و آن سو میگردد، اما تا حالا نتیجه ای را به دست نیاورده است. انجینیر نورالحق که حدود 70 سال عمر دارد در حال مشکل خود را با ما در میان گذاشت که وضعیت صحیش هم چندان خوب نبود. او از حکومت خواست تا هرچه عاجل به مشکلش رسیدگی کنند. آقای نورالحق جریان این قضیه را چنین خلاصه می کند.
ما خبر شدم در سال 1383 که یارمامد میخوای خانه ما را بفروشه. ما یک بار قرض کردم به ریاست حقوق. ریاست حقوق او وقت ما مربوط ناحیه 5 بودیم، فعلا مربوط ناحیه 3 تا یک مکتوب نوشته کرد به چه ناحیه که الی فیصله آخری محکمه شما خانه را نفروشین، فروخته نمیتونین. و دیگه ای که قرض کردم مرافع که خانه ما را میخواه یارمامد با فروش برسم. مرافع سر محکمه ناحیه 5 امر کرد و به اساس امر مرافع خود قاضی محکمه ناحیه 5 با مدیریت تحریرات خود امر نمود که ایره در لیست ممنوع فروش داخل شوه خانه. با وصف همه گپا خانه ما فروخته شده، فعلا اون کسی که خریده در خانه ما زندگی میکنه.
برای روشن شدن این موضوع، آقای نورالحق را از طریق تلفن با اسدالله وفا رئیس دفتر شکایات ریاست جمهوری وصل کردیم. سلام آقای وفا، امیل از ما شخصی را با خود داریم که ادعا داره 11 سال قبل خانهش غصب کردن و با وجود تلاش‌های زیاد به خاطر موجودیت فساد در ادارات دولتی نتونسته که خانه خود دوباره به دست بیاره. این شخص میگه که یک بار تلاش کرده تا با شما هم این موضوع را دمیان بگذاره، اما به گفته او موفق به ملاقات با شما نشده. این شخص میخواهد که از طریق دفتر شما شکایت و مشکل خود به گوش رئیس جمهور برسونه. شما درباره مشکل این شخص چی میگین؟ با او چی کمک خواد کردین؟
اول خود این شخص باید پیش ما بیاید. من در خدمت هستم. در صورت که خانهش اسناد شرعی داشته باشد ما در خدمت هستیم.
السلام علیکم.
السلام علیکم. من انجینیر الحق هستم. یک عمر خود را در بخش انجینری اردو ملی گذشتاندیم. خانه من در زمان طالبان، انگامی که من را طالبان دو بار بندی کردند، مجبور شدم تا به پاکستان مهاجر شوم. در همان وقت در نبودم یک نفر را وکیل گرفته بودم و همان وکیل در زمان وکالت، باید بگویم که قبلا هم من خانه خود را گرو داده بودم، باز همین وکیل من را به زور از خانه بیرون کرد و خانه ام را به اساس همین سند وکالت که برایش داده بودم و با آن که خانه ام را ممنوع الفروش ساخته بودیم، با آن هم خانه من را بالای محمد شاه به فروش رسونده است.
شما این شخص را برای فروش خانه تان وکیل گرفته بودید یا برای کدام کار دیگر؟
من یک اشتباه کرده بودم که وکالت فروش خانه را به وی داده بودم.
وقتی که وکالت را برایش دادید، حق دارد که بفروشد.
پیش از فروش وی را وکیل گرفته بودم، اما 4 ماه بعدش به مرافع ورقه عرض کردم و خانه خود را ممنوع الفروش ساخته بودم. اسناد هم دارم، ولی با وجود آن خانه ام را به فروش رسانده است.
وقتی که به محکمه اول رفتید، در این باره چی فیصله شد؟
محکمه اول یک تعداد اسناد را از دوسیه من گشته بود و جانب مقابل من که یار محمد صراف است و یک شخص پولدار می باشد و رشوه داده بود، محکمه اول به نفع او فیصله کرد.
محکمه دوم چطور شد؟
باز من مرافع طلب شدم و من به قاضی القضات ورقه عرض کردم که در اسنادم دستکاری کرده اند. باز رئیس تفتیش ستر محکمه قضیه من را تحت بررسی گرفت و 2 گزارش در این باره نوشته است. در آن هم دستکاری شده است. در گزارش اول نوشته شده که جانبدارانه بوده و گزارش دوم را هم که هر کس بخواند می داند که ظالمانه قضاوت شده است. به همین خاطر به شما عرض می کنم که در این محکمه و ستر محکمه سخت ظلم جاری است. و دیگه این که من وقتی که پیش قاضی القضات رفتم، در حالی که درست راه هم رفته نمی توانستم، به وی گفتم که ببین، قاضی ها که در سال 1386 که دوسیه هم نبود فیصله ترک خصومت را نوشته اند، آیا این کار ظالمانه نیست؟ دوسیه وجود ندارد، چطور آنها می توانند که ترک خصومت اعلان کنند؟
سنگ توی کوالشی شده ترک خصومت اعلان وکی.
بله بابا صاحب، صدایتون را میشنوم، بفرمایید.
ببینید، این خودش اقرار میکند که به وای وکالت خود را به گونه شرعی سپرده است. وقتی که یک نفر شخصی را وکیل خود میگیرد، آن شخص میتواند که هر کاری کند. این آدم خودش دست خود را بسته کرده است. به هر حال، یک بار این شخص نزد من بیاید، اسنادش را میبینم و جانب مقابلش را هم دعوت میکنم. و اگر در حقش بی‌عدالتی شده باشد، کمک‌های لازم را با این شخص خواهم کرد. و مرجع اصلی فیصله کننده به مسائل جزایی و حقوقی خو محکمه است و دیگر اینکه در محکمه دوم هم این شخص ملامت شده است. اما باسم برای ما روانش کنید، ببینیم که چی کرده می توانیم.
دوم کومه که دیو لا بسوید خو به هم چه رواست مرجو
کو تجهیز نظر میکنم.
خواهش من از شما خواهش میکنم برایتان بگویم که من قباله شرعی دارم. این خانه را در سابق خودم از رئیس پیشین شیون اسلامی افغانستان خریدم و قباله شرعی در دست دارم. درست است که این شخص را من وکیل شرعی خود گرفته بودم و به وی صلاحیت فروش را داده بودم، اما قبل از فروش من به محکمه مرافعه درخواست کردم که این خانه ام را ممنوع الفروش بسازد.
همان اسنادت را هم برایم بیاور. آن هم قابل قبول است. آن را به سر محکمه برده اید. در موجودیت آن اسناد حق نداشت که خانه شما را به فروش برساند. اسناد را به من بیاورید. من در خدمتتان هستم.
خدا شما را کم نکند، من خدمتتان میایم.
تشکر آقای وفایی، شخص خدمتتان حاضر میشه. روزتان بخیر. نه تنها آقای نورالحق بلکه شماره از افراد دیگر نیز هستند که در گوشه و کنار کشور به خاطر غصب زمین و خانه‌شان از سوی زورمندان درد دارند. اگر شما هم مشکل دارید و می خواهید که آن را از طریق برنامه در جستجوی انصاف انعکاس دهید، پس با ما در تماس شوید. شماره تلفن 078-2200-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان. در جستجوی انصاف.
هیچ وقت صدای ما را دولت نمیشنه. خودم در داخل کمینجا رفتم، گارد ازی کتما چنگوی کرد امرای غنداخ مرزد.
امر اینمی بیادر ما ناک دانمجا گرفتار شده، یک محکمه دو اما قضاوت صحیح نکرده.
اما ادارات مسئول چی میگویند؟
ما با خداوند تعاون بیاد میکنیم که این معامله نشده و نمیشم. ما صد فیصد همکار هستیم.
در جستجوی انصاف.
در این برنامه ویژه رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان میگذارد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com